خیلی خوشحالیم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، از همراهی شما سپاسگزاریم. تحلیل اخبار ایران و جهان رو با هم می‌شنویم در برنامه زندگی بدون خط خوردگی.
می‌خوادی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، عصرتون بخیر باشه. من حمید عبیری به اتفاق همکاران خوبم با شما خواهم بود در حدود یک ساعت پیش رو با بدون خط خوردگی. اما شما شنونده عزیز از طریق سامانی 301035 و تلفن گویای 2786-1035 میتونید با ما در ارتباط باشید و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به صورت 24 ساعته در اختیارتون هست برای اعلام نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. اپلیکیشن ایران صدا به شما کمک خواهد کرد که در هر شرایطی شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. از طریق وبگاه ایران صدا .ir این اپلیکیشن رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و با ما همراه باشید در هر ساعت از شب و روز. و اما مهمترین عناوین برنامه امشب بدون خط خوردگی: اصرار بر احیای وزارت بازرگانی و مخالفت قاطع مجلس، سفر دکتر عراقچی معاون وزیر خارجه به فرانسه، ابعاد و اهمیت نشست ستاد طراحی مهندسی فرهنگی و چشم‌انداز تغییرات و اقدامات پیش رو و موضوعات دیگه‌ای که در برنامه امشب بدون خط خوردگی در بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی به اونها خواهیم پرداخت. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب ما رو همراهی کنید.
سیاست بدون خط خوردگی.
اما در خصوص سفر آقای دکتر عراقچی معاون وزیر خارجه به فرانسه و امکان دستیابی به راهکارهای تامین حقوق برجامی ایران، می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای اسماعیل کوثری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای کوثری سلام بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
من هم خدمت شما و همکاران عزیز و شنوندگان عزیز این برنامه در سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
درود بر شما. آقای کوثری، علارغم اینکه ماها از خروج آمریکا از برجام گذشته و اون مهلتی که جمهوری اسلامی ایران به اروپایی ها برای یک راهکار جدید برای دستیابی ایران به حقوق برجامیش اتخاذ کرده بود به اتمام رسیده، اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. سفر آقای دکتر عراقچی رو از چه جهاتی به فرانسه میشه مورد بررسی قرار داد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا. عرض خانم به شما که خب ببینین، ما اهل گفتگو هستیم، چرا که هم استدلال داریم هم منطق داریم، و لذا ما بر این اساس هم اصلا مذاکره رو قبول کردیم که بریم با این آقایونی که مدعی به قول معروف گرداننده جهان هستن، که به دروغ به سلیم مسئله میگن، فقط میخوان از لاه زور و فشار فشار و چپاولگری به اصطلاح خودشونو حاکم بر جهان بکنن. بذار اینجاست که در اصل باید بگیم که خب ما اومدیم رفتیم برجام، بالاخره نتیجهش مشخص شد، اما به عینه و همه دیگه مردم دنیا متوجه شدن که این آمریکا بود که این مسئله رو در اصل باید بگیم توافق به هم زد، و الا ما دقیقا همه موارد رو که تعهد داده بودیم عمل کردیم، که تازه خود ما تو کمیسیون امنیت ملی اون موقع واقعا اعتراض میکردیم به تیم مذاکره کننده که چرا شما اینقدر سریع به اصطلاح اومدین و یکی پس از دیگری داریم. در نهایت چیزی که به اصطلاح هستش اینها باید بگیم بدعهدی های متعددی به اصطلاح در عمل نشون دادن و الان هم باز باید بگیم که به اصطلاح عیبی نداره حالا آقای عراقچی رفتن بتونن بالاخره صحبت بکنن، اما چیزی که به اصطلاح هست قطعا و یقینا بدونن که انگلیس ها به هیچ وجه به اصطلاح نسبت به این مسئله چی فرانسه یا انگلیس هیچ موقع به اصطلاح امتیازی که در اصل حق ما هستش اینا قبول نمی کنن، ولذا این مسئله هستش که فقط یک امتیاز برای ما اینجا مشخص میشه و اون هم آگاهی به اصطلاح مردم جهان نسبت به این خباثت هایی که فرانسه، انگلیس، آمریکا صهیونیست‌ها میکنن که اینا رو بشناسن که اینها چه کسانی هستن که به دروغ مدعی هستن، چون کشورها رو در گذشته چپاول کردن. حالا یه ظاهر خیلی قشنگی مثلا نشون میدن، خیلی هم متاسفانه بعضی هم گول میخورن، اما بدونن که مثلا اینها هیچ موقع دلشون برای ملتهای منطقه و حتی مثلا کشورهای دیگه به هیچ وجه نمیسوزه.
آقای کوسری، شما اشاره کردید به اینکه هیچ کدام از این کشورها از جمله انگلیس و فرانسه خیلی دغدغه برحال احقاق حقوق ایران رو ندارن. انگلیس با توجه به تنش‌هایی که اخیراً پیش اومده خب ممکنه مواضع متزلزلی رو اتخاذ بکنه، اما فکر می‌کنید که مشخصاً فرانسه چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه و چه کمکی میتونه بکنه؟
خب در گذشته فرانسه هم امتحان پس داده، امتحان ردی بس، یعنی نمره ردی گرفته. بله. که اون موقع مثلا میومدن میگفتن پلیس خوب پلیس بد، و می اومدن یه موقع آمریکا مثلا چیز میگه پاسو میداد به فرانسه یا انگلیس، مخصوصا فرانسه که مثلا خودشو خود نشون بده که بتونه این مسیر رو، یعنی اینا فریبه. اینها اگر واقعا کسی به اصطلاح تعهد میکنه، خب این تعهد رو یا به اصطلاح قبلش امضا نکنین یا موقعی که امضا میکنین اجرا بکنین.
بله.
و به اون تعهد پایبند باشین. خب این میشه که به اصطلاح اگر میبینیم که به اصطلاح حتی فساد توی جهان زیاد میشه، به خاطر اینکه اینا در رأس عرض کنم به شما کشورها و در رأس قدرت‌ها قرار میگیرن، که به عینه مثلا میبینیم که آقای ترامپ دروغ میگه، آقای مثلا مکرون دروغ میگه، و متاسفانه مثلا شما نگاه کنی الان نسبت به مردم خودشون یه جوابی مثلا به اینها بده، نمیخواد مثلا بگن که ساقط بشه، یه جوابی بهشون بده، یه احترامی به همین مردم فرانسه بذاره.
بله.
اما میبینیم که به صورت اینجوری نیستش. لذا توی این قضیه در از صحبت و عرض کنم ایشون رفتن ایشون هم، نه اینکه حالا بگیم آها بعد فردا بگن که آها نذاشتیم ما میخواستیم حل بکنیم.
بله.
نه، برن به صورت بازم ببینیم که ببینن که برای چندمین بار باز هم به تعهدشون عمل نمی کنن.
بله.
چون خدا روح حضرت امامو شاد کنه گفت اینها شیطان بزرگن.
بله.
درسته آمریکا رو گفت، اما اینا مثلا باید بگیم فرزندان ناخلف مثلا
آمریکا هست،
در اصل آمریکا هستن. یعنی کسی که شیطان باشه فقط میخواد مثلا بچاپه، فقط میخواد منحرف بکنه، فقط میخواد خودش باشه و فقط میخواد همه چیز به قول معروف حاکم بر همه چیز حاکم باشن مثلا تا مردمو در اصل مثلا زیر ذلت خودشون بگیره.
بسیار خوب. آقای کوسری، خانم موگرینی یه مصاحبه کردن و در اون مصاحبه نسبت به شکست برجام ابراز نگرانی کردن و گفتن که شکست برجام برای اروپا اتفاق خوبی نیست و خوشایندی نیست. از این زاویه اگر بخوایم نگاه بکنیم به ماجرا، فکر میکنید که آیا احتمامی وجود داره در کشورهای اروپایی که برای حفظ حیثیت و آبرو و اعتبار خودشون قدمی بردارن در مسیر به هر حال اجرایی شدن برجام؟
نه، من این به اصطلاح فضا رو نمیبینم که بخوان اونها به اصطلاح واقعا صادقانه بیان. این حرفایی هم که میزنن فقط میخوان به اصطلاح یه جوری فریب بدن و یه مقدار آروم بکنن طرف مقابل رو و بعدم باز کار خودشونو بکنن. علتش هم این هستش که خود اینها تصمیم گیرنده نیستن. کارتل های بزرگ دنیا، صهیونیستا، استکبار جهانی که مثلا اصلا اونها به اینها دقیقاً مثلا دیکته میکنن که باید چجوری. اینها خودشون یه عاملن، یه بازیچن.
بله.
و الا اگر مثلا باشه، خب همین خانم بالاخره مسئول بوده، طرف مذاکره بوده، و چرا مثلا درست عمل نکرده؟ چرا الان داره میگه؟ چرا مثلا از یک سال پیش که اروپایی ها قول دادن یه کارایی بکنن، چرا همون موقع که اصلا کنار آقای ظریف ها میستدن عکس مینداختن و اینها، چرا اونجا به اصطلاح؟ اینا چیزاییه که اما باز هم ما صبرمون زیاده.
بسیار.
صبرمون زیاده، این مسیر رو طی میکنیم و حتما بدونم که اینها به ضرر خودشون تموم میشه. اینها چون مردم خیلی مخصوصا کسانی که مسائل سیاسی دنیا رو دارن دنبال میکنن، اونها بهتر به مسئله میپردازن، آگاهانه دنبال میکنن و این میشه که مثلا دیگه به اینها هیچ موقع اطمینانی نخواهند.
خیلی متشکرم از شما کوسری.
سلامت باشین،
وقت شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
زنده باشید. در خصوص سفر دکتر راخچی، معاون وزیر خارجه به فرانسه، گفتگو کردم با جناب آقای اسماعیل کوسری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. ساعت 19 و 11 دقیقه است. همچنان شنونده بدون خط خوردگی هستید. 30,000-35 رو فراموش نکنید. سامانه 5 بوتای ما در اختیار شماست. ساعت 19 و 12 دقیقه است. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی.
ایران بدون خط‌خوردگی.
در خصوص اعلام این که 400 نفر از مدیران دستگاه‌های مختلف دولتی حقوق‌های نجومی گرفتند، قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای ولی داداشی، دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس. آقای داداشی سلام به شما، عصرتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90، اعلام کردند که 400 نفر از مدیران دستگاه‌های مختلف حقوق‌های نجومی گرفتن. آیا مشخصه که این 400 نفر در کدام یکی از دستگاه‌ها مشغول فعالیت بودن؟
ببینید، این
اعلام شده اسامیشون.
بله، این نکته و خبری که شما می‌فرمایید من در جریانش نیستم. ببینید، نمایندگی مجلس یک بار قائم به شخصه و یک بار هم نمایندگی قائم در کمیسیون هست که مسائل و مشکلاتی که ایراد میشه در کمیسیون میتواند محل بحث باشد. این صحبت که شما بفرمایید، من اخیراً نکته ای رو در رابطه با این 400 نفر در هیئت رئیسه و دبیرخانه مشاهده نکردم و ندیدم. البته این رو هم عرض کنم خدمت شما که یک تعداد از مدیران سطوح میانی و سطوح بالا در دستگاه های اجرایی و در بعضی از دستگاه های غیر اجرایی اینها حقوق های نجومی می گرفتن که لیستش رو به ما دادن و ما هم مکاتباتی با سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی انجام دادیم و فکر میکنم که همه موارد برطرف شد و اونهایی که بیش از اون مبلغ مقرر خودشون حقوق دریافت کرده بودن به نام حقوق‌های نجومی، اونها رو دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با کمک کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگردون.
بله.
اما اینکه اخبار جدیدی ما داشته باشیم، لیست جدیدی داشته باشیم، در کمیسیون چیزی مطرح نشده. این خبری هم که شما از جناب آقای محمدی نقل کردید، به نقل از ایشان در کمیسیون و هیئت رئیسه کمیسیون مطرح نشده.
بله.
من خواهشم اینه که از خودشون بپرسید ببینید ماجرا چه، ما هم در خدمت شما هستیم.
خب اون مواردی که در گذشته مطرح شد و کمیسیون اصل 90 پیگیرش بود، اعلام شد به سازمان بازرسی کل کشور و حالا دستگاه و نهادها، آیا نتایجی حاصل شد یا خیر؟
بله، تمام افرادی که کمیسیون در واقع مشخصات حقوقهای نجومیش رو در آورده بود،
بله،
با دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مکاتبه انجام دادیم و کسانی که اضافه تر و زیادتر گرفته بودن رو برگردوندن به محل همون دستگاه ها و در واقع خزانه که نهایتاً میرسه به خزانه.
بسیار خب. آقای داداشی، موضوع اینه که افکار عمومی همچنان پیگیر پرونده حقوقهای نجومی هست و یک پاسخ شفاف و یک اطلاعات دقیق و شفاف میخوان، علارغم اینکه هنوز در خصوص پیگیری‌های گذشته هیچ اطلاعات و خبر دقیق و شفاف و واثقی نرسیده به دست مردم. این موضوع هم اخیراً از جانب آقای محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مطرح شده.
بله.
چطور میشود این اطلاعات رو در اختیار عموم مردم قرار داد که الان در چه مرحله است، چه اتفاقاتی افتاده و چه نتیجه‌ای حاصل شده؟
ببینید، نکته ای که آقای محمدی مطرح کردن حتما در هیئت رئیسه، البته اول در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 بعد مورد بررسی قرار بگیره، بعد در صحن کمیسیون و هیئت رئیسه مطرح بشه.
بله.
که ما بتوانیم یک آمار درست و دقیق به افکار عمومی بدیم.
بله.
اما نکته ای که در رابطه با نجومی بگیران سوال کردید که افکار عمومی منتظر در واقع قانع شدن از کارهای کمیسیون و دستگاه های نظارتی در این رابطه هست، این رو میخوام خدمت شما عرض کنم که ما قبلا در رابطه با حقوق ها قانون شفاف و مدونی نداشتیم. ما در قانون برنامه توسعه ششم موادی رو برای این موضوع در نظر گرفتیم و مقرر کردید که حقوق در واقع سطوح میانی، سطوح بالایی و حتی سطوح پایین مشخص بشه و درصدها و نسبتهایی که بالاخره کارمندان پایین دست، بالا دست و سطوح میانی قرار شده که داشته باشن برای دولت مشخص کردید.
بله.
اما آنچه که قبل از آن قانونی که ما تصویب کردیم اتفاق افتاده مشمول مجازات نیست. طبق اصل 169 قانون اساسی، در واقع اتفاقی اگر بیفته، جرمی اتفاق بیفته، آن جرمی که قبلا اتفاق افتاده رو مشمول نمیشه. اما به لحاظ حقوقی، نه به لحاظ کیفری، ما تمام حقوق و مزایایی که نجومی بگیران گرفته بودن، عودت به بیت المال، عودت به خزانه و محل و ردیف دریافتهای حقوقی برگردانده شد.
یعنی برخی از مدیرانی که دسترسی دارن، آیه داداشی، خیالشون راحت باشه که هیچ مجازاتی نداره حقوق نجومی گرفتن و صرفاً آنچه که دریافت کردن، اگر دستگاه یا نهاد نظارتی متوجه بشه، آنچه که دریافت کردن ازشون بازپس گرفته میشه، یعنی هیچ مجازاتی نداره و با خیال راحت میتونه.
من صحبتم این نبود، استنباط شما غیر از صحبت من بود. ببینید، من عرضم این بود که ما در قانون برنامه توسعه ششم تصریح کردیم و این مطلب صراحت داره که کسانی که مازاد بر حقوق و مزایای خودشون که در قانون تعریف شده از محلی دریافتی داشته باشن، هم گیرنده و هم در واقع اون کسی که پول رو به اون کارمند گیرنده تحویل میده، هر دو مشمول مجازات خواهند بود.
هلی.
اما کسانی که قبل از این قانون این دریافتی ها رو داشتن، تا اونجایی که کمیسیون اطلاع داشت، تا اونجایی که دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های نظارتی مثل دستگاه قضایی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، جاهای دیگه اطلاع پیدا کردن، تمام اینها رو در واقع برگردوندند و ازشون بازپس گرفتن. اما اینکه مشمول کیفرخواست از طریق دستگاه قضایی بشند رو نداشتن.
چون قبل از تصویب این قانون
بله،
بوده
بله، بله، بله،
این قانون چه تاریخی تصویب شده؟
بعد از این در اواخر فکر میکنم سال 96 بود اگر اشتباه نکنم، ما در قانونی رو تصویب کردیم جهت شفافیت حقوق و مزایای کارمندان
بله.
چه در سطوح پایین‌تر، در سطوح میانی و سطوح بالاتر. و خدمت شما عرض کنم که کسانی که من بعد حقوق زیادتر و حقوقهای نجومی به اصطلاح امروزی حقوقهای نجومی میگیرن مشمول قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
من بعد یعنی بعد از تصمیم این قانون
بله،
یه نکته دیگه ممکنه که باشند کسانی که حالا حقوق نجومی دریافت نکنند اما حقوقی بیش از آنچه که در قانون مصوب شده دریافت، اونها هم مشمول
بله،
قانون مجازات خواهند شد دیگه.
هر حقوقی که بیشتر از حقوق مصوب در قانون باشه همون مشمول حقوقهای نجومی هست و دستگاه قضایی میتونه ورود پیدا بکنه و هر آنچه که گرفتن رو پس بگیره و مشمول کیفرخواست خودش بکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای داداشی.
متشکرم.
عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
زنده باشید. در خصوص اعلام اینکه 400 نفر از مدیران دستگاه‌های مختلف حقوق نجومی گرفتن، گفتگو کردم با جناب آقای ولی داداشی، دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس. نوزده و 21 دقیقه و 21 ثانیه است. اینجا بدون خط پردگی رادیو گفتگوست. شما از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتونید همباره نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید با ما و همکارانمون مطرح بفرمایید. اپلیکیشن ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و در هر شرایطی و هر کجا شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. اما بریم سراغ آخرین خبرها. کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به ماهیت میانجیگری عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در سفر به تهران، آزادی نفتکش‌های ایران و انگلیس را از جمله محورهای این مذاکرات دانست. فرزان شهیدی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه رویداد رادیو گفتگو، سفر نخست وزیر عراق به ایران را در بازه نزدیک به سفر قبلی نشانگر اهتمام خاص و ویژه این کشور به گسترش روابط دیپلماتیک و سیاسی تهران بغداد دانست. کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به ماجرای توقیف نفتکش انگلیسی اظهار کرد انگلیس در پشت پرده با آمریکا همراستاست و اروپا نیز فریب می‌دهد و در حقیقت دست به دست هم دادند تا زیر برجام بزنند. نوذر شفیع در مصاحبه تلفنی با برنامه رویداد رادیو گفتگو اظهار داشت اروپایی‌ها می‌توانستند با قدرت بیشتری وارد عمل شوند یا اقدامات جبرانی نظیر اینستکس را جدی‌تر دنبال کنند. شما شنونده عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو میتونید اطلاعات برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو در وبسایت ما radiogoftogo.ir دریافت کنید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب.
ایران بدون خط خوردگی.
از مدت‌ها پیش دولت لایحه احیای وزارت بازرگانی رو تقدیم مجلس کرده و اصرار به احیای وزارت بازرگانی داره. این در حالیه که مجلس شورای اسلامی به طور قاطع با احیای مجدد وزارت بازرگانی مخالفت کرده و هر کدام هم دلایل خودشونو دارن. میخوایم در این خصوص بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای همت قلی‌زاده، کارشناس سازمان برنامه بودجه، و جناب آقای دکتر غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر کاتب سلام بر شما، وقت شما بخیر، خدا قوت، خوش اومدید به بدون خط خوردگی. آقای دکتر کاتب
بله بله بله
سلام بر شما، وقت شما بخیر، خوش اومدید به بدون خط خوردگی.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و مهمان گرانقدرتون از ادب و سلام دارم و امیدوارم که موفق بشید.
متشکرم. آیه قلی‌زاده سلام بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب.
سلام جناب آقای امیری، بنده هم خدمت شما و مهمان محترمتون جناب آقای کاتب و شنوندگان محترم در این عصر تابستانی گرم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر کاتب، رویکرد مجلس نسبت به احیای وزارت بازرگانی چگونه است؟ چون گفته شده که قرار هست که بررسی بشه مجددا این طرح.
بله، ببینید در گذشته خب به جهت اینکه شرایط سخت تحریم رو به این اندازه نداشتیم و شرایط مشکلات اقتصادی رو در گذشته نداشتیم، خب اگر روال طبیعی جامعه باشه مجلس عملا با احیای وزارت بازرگانی همطور که اشاره کردیم موافقت نمی کنه. دلیلش هم بحث این است که در واقع یک وزارتخونه هم میتونه واردات و صادرات رو و همچنین تأمین مواد غذایی رو همه رو در واقع کنترل و نظارت بکنه.
بله.
اما در شرایط اضطرار و یا در شرایطی که خب آمریکا بیشترین فشار رو بر روی ملت ما ایجاد کرده و تحریم‌های اقتصادی ده، تحریم‌های ظالمانه است بر علیه ملت ما و از طرفی هم کنترل کالا و خدمات توسط وزارت صنعت معدن تجارت بسیار سخت شده و در استانهای ما که اگر مثلا یک مدیر کلی داریم به نام مدیر کل صنعت معدن تجارت،
بله،
عملا مدیران کل ما تسلط کاملی هم بر بازار ندارن یا هم تسلطی بر صنعت داشته باشن هم تسلطی بر معدن. خب اگر تو حضور ذهن داشته باشید در گذشته خود وزارت صنعت معدن از سه تا وزارتخانه تشکیل شده بود، یعنی این سه تا وزارتخانه در واقع با هم ادغام شد تبدیل شد به وزارت صنعت معدن. خب علاوه بر اونم در یک برهه زمان وزارت بازرگانی هم بهش ادغام شد وزارت صنعت معدن تجارت، یعنی عملا وزارتخانه موجود به جهت گستردگی و تنوع کاری و نوع تخصصی که درش وجود داره از چهار تا وزارتخانه تشکیل شده.
بله.
الان در حال حاضر کمیسیون اجتماعی خب این رو تصویب کرد و به جهت شرایط اضطرار هم تصویب کرد و همکاران ما هم تقریبا دارن به این نتیجه میرسن که در واقع به جهت تقاضای دولت و همکاری با دولت و بتونه به جهت کنترل بازار در جامعه کمک بکنیم این بحث وزارت بازرگانی تشکیل بشه. الان اون در واقع نگاه محکمت در مقابل اون تشکیل وزارتخانه اون اجازه نیست.
بله.
مثل گذشته امیدواریم که انشالله این بحث های کارشناسی در درون همکارهای ما شکل بگیره و بتونیم این تقاضای دولت رو اجابت بکنیم و به خاطر اینکه مردم در تنگنای در بحث بازار نباشن و قیمت کالاها رو بتونیم یه وزارتخانه خاص بذاریم برای این موضوع که مواد غذای مورد نیاز جامعه و کالای مورد نیاز جامعه و از طرفی نظارت مورد نیاز جامعه رو کاملا کوشش بده که این اندازه بی ثباتی در اقتصاد معیشت مردم نباشه.
بسیار خوب. آقای قلی‌زاده عزیز، درود بر شما. توی مقطعی خب مجلس شورای اسلامی مخالفت کرد با احیای وزارت بازرگانی. مهمترین دلایلی که دولت به عنوان به هر حال محور مباحث خودش برای احیای مجدد وزارت بازرگانی مطرح کرده شامل چه بخشایی؟
عزیز سلام دارم خدمت آقای کاتب. البته آقای کاتب به بخشی از بحثا جواب داد و خیلی هم جالب فرمود بودن که در شرایط اضطراری نیاز به احیای وزارت بازرگانی هست. وزارت خونه عزیز در دستگاه عریض و طویلی و مأموریت خاصی داره که ما حسب احساس و شرایط خاص که نباید دستگاه رو حسو انحلال رو احیا کنیم.
بله.
مستحضرید از سال 1289 تا 1389 100 سال کشور وزارت بازرگانی داشته و در دنیا هم جناب آقای عبیری،
بله،
در کشورها رو بررسی کنیم اغلب کشورهای جهان وزارت خونه مستقلی به نام بازرگانی دارند.
بله.
وزارت بازرگانی بیشتر به اصطلاح بحث مربوط به حمایت از مصرف کننده میپردازه.
بله.
و وزارت صنعت و معدن بیشتر به بحث تولیدی جناب علی مستحضری، یکی از ادله هایی که دوستان میگفتن که ما وزارت بازرگانی رو ادغام کنیم در وزارت صنعت و معدن به دلیل اینکه کشور دروازه واردات خواهد شد. دوستان محترم نماینده مجلس ما توجه به آمارها و حرفاشون و تطابق بین اونها انجام نمیدن.